بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. إذا عرفت هذا فتوضيح المسألة يتحقق بالكلام في أمور. می‌فرمایند که این مسئله بیع خیاری اگر بخواد خوب منطقه بشه باید در ضمن اموری ما بحث بکنیم. امر اول این است که در این بیع خیاری که رد ثمن شرط شده، این رد ثمن 5 نوع تصور داره و باید ببینیم که کدام یک از این 5 نوع صحیحه و کدام غیر صحیح، کدام یک از این 5 نوع با ظاهر این روایاتی که به عنوان دلیل برای بیع خیار بود سازگاری داره و کدام سازگاری نداره، یا لااقل کدام یک از این 5 نوع با ظاهر این روایات نزدیک‌تره. لذا اینی که مرحوم شیخ بیان می‌کنن این ثمره و این نتیجه رو میخوام دنبال بکنن که این روایاتی که ما در بیع خیار عنوان کردیم در کدام یک از این 5 نوع ظهور داره. می‌فرمایند که نوع اول این است که رد ثمن عید است برای خیار، به طوری که اگر رد ثمن واقع نشود اصلا خیاری وجود نداره. بعد از رد ثمن خیار حادث میشه. بنابراین احتمال اول قبل از رد ثمن خیار نیست، یعنی بین العقد و رد ثمن این عقد یه عقد لازمیه، خیار درش وجود نداره. بعد از آنی که رد ثمن شد خیار حادث میشه. بنابراین خیار روی این احتمال اول و تصور اول دائما میشود منفصل از زمان عقد. احتمال دوم این است که رد ثمن شرط و قید برای خیار نباشه، به طوری که قبل از رد ثمن هم به نفس اشتراطی که بایع در متن عقد کرده خیار وجود داره. خیار به نفس اشتراط موجوده، لکن رد ثمن قید است و شرط است برای تأثیر الفسخ. یعنی اگر بایع آمد رد ثمن کرد به مشتری، بعد از رد ثمن گفت فسختو، این فسختو اثر داره، اما اگر قبل از رد ثمن بایع آمد گفت فسختو، اینجا این فسختو اثری نداره. ولو این که در زمان خیار بایع میگه فسختو، فرض ما این است که خیار از حین عقد حادث شده، در زمانی هم که بایع خیار داره میگه فسختو، اما این فسختو اثری نداره. چون فرض روی این قرار دادیم که برای تأثیر فسخ یک شرطی وجود داره به نام رد ثمن، رد ثمن قید است برای فسخ، این هم احتمال دوم. احتمال سوم می‌فرمایند که رد ثمن خودش عنوان فسخ داشته باشه، لکن به عنوان یک فسخ فعلی. در احتمال دوم بعد از آنی که بایه رد ثمن می‌کرد باید یک فسخ قولی هم محقق می‌شد، باید فاسخ می‌گفت فسختو. اما در این احتمال سوم میگیم خود رد ثمن به مشتری خودش یک فسخ فعلیه. خود رد ثمن مثل معاتات معناش تملیک ثمن به مشتری و تملک مبیع برای بایعه، که بایع مالک عرض میشود مبیع میشه. مرحوم صاحب ریاض اون چهار روایت که ما در بحث دیروز خوندیم که ظهور داشت در این که اگر بایع ثمن را برگرداند به مشتری مبیع میشه مال بایع، صاحب ریاض اون چهار روایت رو حمل بر این احتمال سوم کرده، یعنی حمل بر این که رد و ثمن خودش یک فسخ فعلی باشه. احتمال و تصور چهارم این است که رد ثمن شرطیت دارد اما شرطیت برای فسخ نداره، بلکه شرطیت برای انفساخ داره. فرق بین فسخ و انفساخ این است که در فسخ ارادت الفسخ لازمه، یعنی اگر بایع چه فسخ قولی بخواد بکنه چه فسخ فعلی بخواد داشته باشه باید ارادت الفسخ هم داشته باشه. اما در انفساخ عقد خود به خود به هم میخورد بدون اینکه انسان اراده فسخ داشته باشه. ما بیاییم بگیم که اگر بایع آمد ثمن رو رد کرد، چه بایع اراده فسخ داشته باشه چه نداشته باشه، خود عقد خود به خود منفسخ می شود و به هم می خوره. شیخ می فرماید ظاهر روایت معاویه ابن میسره همینه. روایت معاویه ابن میسره روایت دومی بود که بله یکی از روایاتی بود که در بحث دیروز ما خوندیم، روایت دوم بود علی الظاهر. در روایت معاویه ابن میسره آمده بود ان اتیتنی به مالی قد دارو داروش، مشتری گفت اگر پول من رو آوردی دادی قد دار داروش، خانه خانه توست. این ظهور در این داره که رد ثمن عقد را خود به خود به هم میزنه و سبب میشود برای انفساخ العقد. البته می‌فرمایند روایت معاویه ابن میسره با معنای سوم یعنی با فسخ فعلی هم سازگاری داره. این هم معنای چهارمی که در اینجا بیان می‌کنه. احتمال پنجم این است که رد ثمن نه شرط هست برای فسخ، نه قید است برای انفساخ، نه شرط است برای حدوث خیار، برای هیچ کدومی که از اینا نیست، بلکه رد ثمن شرط است برای لزوم اقاله. یعنی بعد از آنی که بایع آمد ثمن را به مشتری رد کرد، بر مشتری واجب است اقاله کنه، بیاد با بایع
صيغه اقاله رو بخونن بگوین اقلا بی، ما بی را اقاله کردیم، یعنی با رضایت طرفین بی رو از بین بردیم. می فرماید ابن حمزه در کتاب وسیله عبارتی داره که این عبارت ظهور در همین معنای پنجم داره. ملاحظه می فرمایید این معنای پنجم اصلا دیگه رد و ثمن در شرطیت برای قصد یا حتی برای حدوث خیالم نیست. و لذا بعضی از موحشین به شیخ اشکال کردن که شما مقسم را این قرار دادید که رد و ثمنی که شرط است در این خیار یتصور علی وجوه خمسه، در حالی که این وجه پنجم ربطی به خیار نداره. در این وجه پنجم ما میگیم اگر ثمن رو بایه به مشتری رد کرد، بر مشتری واجب است که بیاد با بایه معامله را اقاله بکنه، صیغه اقاله رو جاری بکنه. خب پس می فرماین ظاهره که عبارت ابن حمزه هم چنین چیزیه. اون وقت روی این احتمال پنجم، حالا اگر بایه آمد رد کرد ثمن را و مشتری اقاله نکرد، خب اینجا بازم خیار وجود نداره. این چنین نیست که خیار تخلف شرط بگیم وجود داره یا عرض می شود چیز دیگری، بایه هنوز خیار نداره، بلکه بایه باید مراجعه کنه به حاکم. حاکم مشتری رو میخواد، به او امر میکند که معامله رو اقاله بکن، اگر قبول نکرد اجبارش میکنه، اگر اجبار هم اثری نداشت خود حاکم از جانب مشتری میاد معامله رو با بایه اقاله میکنه. و اگر در نهایت اصلا دسترسی بایه به حاکم شهر امکان نداشت، بعد از تمام اینها خود بایه استقلال در فصل داره و میتونه معامله رو فصل بکنه. حالا یالم میفرماین دو روایتی که در آخر بود، یکیش یعنی در آخر بود اون روایت سعید ابن یسار، یکی هم روایت اول که روایت اسحاق ابن عمار هست، این دوتا روایت احتمال معنای پنجم درشون وجود داره. چرا؟ در این دوتا روایت اون چه که وجود داشت این بود که اگر بایع ثمن را آورد به مشتری داد، مشتری هم مبیع را رد کند به بایع. این رد المبیع الی البایع را مشهور از فقها آمدن به عنوان معنای اول یا دوم معنا کردن، یعنی گفتن بعد از اینکه بایع ثمن را رد کرد و بعد از او آمد گفت فسختو، بعد از فسختو مشتری باید مبیع رو به بایه برگردانه. اما مرحوم شیخ می‌فرماید که ما این عود المبیع الی البایه را میتونیم یه جوری معنا بکنیم که با این معنای پنجم هم سازگار باشه. بگیم عود المبیع الی البایه از قبیل ذکر ملزوم، ذکر لازم و اراده ملزومه، یعنی بعد از آنی که اقاله کرد لازمه اقاله و اثر اقاله این است که مبیع و مشتری باید به بایع برگردانه. ذکر لازم، لازم یعنی عود المبیع الی البایع، و عرض می شود که ارادت الملزومه که ملزومش همون مسئله اقاله باشه. البته شیخ این رو حتی نمی فرماین این روایت سعید ابن یسار و اسحاق ابن عمار ظهور در این معنای پنجم داره، می‌فرمان یکی از محتملات این دو روایت همین معنای پنجمه. خب حالا که این معانی پنجگانه بیان شد، می‌فرمایند که ما وقتی به کلمات فقها مراجعه می‌کنیم، در جای اختیاری رد و سمن را غالبا الی احد الاولین برگردوندن، یعنی یا به معنای اول که رد و سمن قید برای خیار باشه، یا به معنای دوم که رد و سمن قید برای فسخه. و باز در بین همین دو معنا می‌فرماید عبارات اکثر فقها ظهور در معنای دوم داره، یعنی رد و سمن رو قید برای فسخ قرار دادن. آیا حالایی که ما آمدیم روایات رو بیان کردیم، حالایی که شیخ فرمودن که معنای سوم ظاهر روایت معاویه ابن میسر است، معنای چهارم ظاهر روایت معاویه ابن میسر است، روایت سعید ابن یسار و اسحاق ابن عمار قابل حمل بر معنای چهارم و بر معنای پنجم هست، چه اشکالی داره؟ حالا که مسئله این چنینه، شیخ می‌فرماید ظاهر این است که همه این وجوه خمسه صحیحه. بستگی داره به اینکه متعاقبین ببینیم کدام یک از این وجوه را اراده کردن. ما دلیلی نداریم که حتما در جای اختیاری باید رد و سمن به صورت اول یا به صورت دوم اراده بشه، بلکه به هر کدامی که از این وجوه خمسه باشه صحیحه. اذا عرفت هذا فتوضیح المسئله یتحقق، که کلام و بحث در ضمن اموری. امر اول اینه، ان اعتبار رد ثمن فی هذا الخيار، اعتبار رد ثمن در این خیار، یعنی بیع خیار، یتصور علی وجوه. همینی که اشکالی که در مطلب عرض کردن اینه که شیخ این وجوه رو مقسمش رو خیار قرار داده، رد ثمن فی هذا الخيار، در حالی که گفتیم بحث پنجم اصلا بحث خیار درش مطرح نیست. عهدها ان یؤخذ قیدا للخيار، رد ثمن قید برای خیار، یعنی تا رد ثمن نیاد خیار حادث نمیشه. حالا علی وجه تعلیق از توقیت، تعلیق یعنی به نحو شرطیت، توقیت یعنی به نحو قضیه گینیه و به نحو ظرفیت. یه وقت میگیم آقا ظرف حدوث خیار زمان رد ثمنه، که میشه توقیت. توقیت معناش این است که بگیم ظرف حدوث خیار زمانیست که ثمن رد میشه. تعلیق معناش این است که شرط برای حدوث خیار رد ثمنه. اون وقت فرقش این است که در تعلیق یک نوع تأثیر وجود داره، در توقیت فقط مجرد برای ظرفیت. غیر از ظرفیت اثر دیگری نداره. البته نتیجه اینجا یکی میشه، فلا خیار قبله، یعنی قبل از رد ثمن خیاری وجود نداره. و یکون و مدت الخیار منفصلتا دائما عن العقد، مدت خیار هم دائما از عقد منفصله، ولو به دلیل، ولو به مدت کمی. خب چرا دائما منفصله؟ چون میگیم آقا تا رد ثمن نشه خیار نیست، و رد ثمن همیشه بعد العقده، یعنی امکان نداره هین العقد رد و ثمن بشه، باید عقد بیاد. عقد که تمام شد مشتری بعد العقد ثمن رو به بایع میده، بعد که ثمن رو داد حالا بایع میتونه رد و ثمن بکنه. پس رد و سمن ولو یک دقیقه هم که باشه جدای از عقده، پس خیار هم میشه جدای از عقد. ولو به قریره مثلا یک دقیقه درس کردی، ولا خیار قبل رد، قبل از رد خیار نیست. و مراد به رد سمن فعل و ما لهو دخلون فل قبضه من طرفه، مراد از رد سمن هم این نیست که پول به دست مشتری برسه و مشتری هم بگیره، بلکه همین مقدار که بایه بیاد به مشتری بگه از نظر من مانعی نداره، رفع المانع بشود از طرف بایه، همین مقدار کافیه. اون چه که برای او دخلیست در قبض مشتری من طرفه، یعنی من طرف بایه. و این حقل مشتری، برای اینکه بایه میگه آی مشتری بگیر این پول رو، مشتری ابا کنه، همین که بایه میگه بگیر معناش رد و سمنه. افتانی ان یعخذ قیدن للفرق، یعنی شرط برای فرقه، اگر فسختو بخواد مؤثر واقع بشه باید رد و سمن بشه. به معنای این که امن لهو، یعنی للبایه، الخیار فی کل جزء من المدت المضروبه، این مدتی که برای رد سمن معین کرده از حین عقد تا یک سال مثلا مضروبه، یعنی معینه، در این مدت معینه بایه خیار دارد. اما و تسلط علی الفسخ، بایه مسلط بر فسخه، علی وجه مقارنته به رد سمن، بر وجه این که این فسخ مقارن با رد سمن باشه، یا تأخرهی ان، تأخر فسخ از رد سمن، یعنی اول رد سمن می کند در فسخ قولی. در این معنای دوم مراد از فسخ قولیه. پس طبق معنای دوم اگر قبل از رد بیاد بگه فسختو، این از مواردیست که اگر سوال کردن که کجا هست که انسان خیار دارد، اما وقتی هم که خیار داره میگه فسختو، فسختوش اثر نداره. این همینجا که قبل از آنی که رد و سمن بشه با این که بایه خیار داره، اما اگر گفت فسختو، این فسختو اثری نداره. چرا قراری باشه؟ بله، این احسن دوم اشکال بسیار خوبیه. مرحوم سید این اشکال رو در حاشیه داره که وجه اول چون رد و سمن معلوم نیست در چه زمانیه، لذا می شود مجهول و شرط مجهول قراریه، معامله باطل. اما جواب از فرمایش سید این است که اصل مدت معینه، رد و سمن درست مجهول، معلوم نیست امروز، فرداست، این روز دیگه است، ده روز دیگه است، اما یک مبدع و منتهایی داره، ولذا گفتیم مبدعش عقد، منتهاش سند. میگه اگر تا یک سال، بین این یک سال ما اگر آمدیم رد و سمن کردیم خیار حادث بشه، دیگه اشکالی نداره، اصل مدت معینه، ولی این که در چه زمانی از این مدت رد و سمن میشه او مجهول باشه، این مقدار جه اشکالی نداره. خب اصاله ان یکون رد و سمن فسخن فعلیان، رد و سمن رو ما فسخ فعلی قرار بدیم، به ان یراد منه من الرد تملیک و سمن لیتملک منه المبی، تملیک سمن کنه تا تملک بکند از مشتری مبی را. و علیه حمل فی الریاض ظاهر الاخبار داله، در این معنای سوم حمل شده یا حمل کرده خود صاحب ریاض ظاهر اخباری که دلالت دارد در عود مبی به مجرد رد سمن، اخباری که داله بر این است که تا بایع ثمن رو رد کرد مشتری باید نبی رو برگردونه، در همین فسخ فعلی صاحب ریاض هم کرده که بگیم رد و ثمن خودش فسخ فعلیه. هر رابع ان یؤخذ رد و ثمن قیدا لانفساخ العقد، نه برای فسخ، قید انفساخ که در فسخ ارشدیم ارادت الفاسخ دخالت داره اما در انفساخ دخالت نداره. مثل این است که در باب وکالت میگن به مجرد موت موکل وکالت خود به خود چه میشود؟ از بین میرود. دیگه اونجا اراده‌ای، یک جهن زننده‌ای چیزی لازم نیست که ان ارادتن باشه و بیاد عقد وکالت رو از بین ببره. اینجا هم همینطوره، میگیم تا ثمن رو رد کرد عقد خود به خود به هم میخورد. مرجع و ثبوت الخیار له، این تا خوب حالا که میگید قید انفساخه، خیار یعنی چه؟ پس خیار نیست اینجا. میفرماد مرجع ثبوت خیار برای بایع الى کون البایع مسلطن على سبب الانفساخ، بایع مسلط بر سبب انفساخه لا على مباشرت الفس، بر مباشرت فس تسلطی نداره. هی هم بگه فسختو اثری نداره، تا رد ثمن کرد خود به خود معامله به هم میخوره. نه ببینید، نه در فسخ فعلی باید در حین رد اراده فسخ داشته باشید، دقت میکنید، باید در حین رد اراده فسخ داشته باشید. اما در انفساخ ولو در حین رد اراده انفساخ هم نداشته باشه خود به خود عقد منفسخ میشه. و هاذا و ظاهر، یعنی این معنای چهارم ظاهر از روایت معاویه ابن میسر است. در روایت معاویه ابن میسر این عبارت بود: ان اتیتنی بمالی فدار و داروک. خب این فدار و داروک ظهور در این داره، تا مال رو آورد، یعنی ثمن رو آورد، عقد خود به خود منفسخ میشه. و یحتمل الثالث، روایت معاویه ابن میسر احتمال معنای سوم رو هم داره که فسخ فعلی باشه. شما هو هو یعنی ثالث، ظاهر و روایتین سعید ابن یسار و موثقه اسحاق ابن عمار که توضیحش داد. بعد می‌فرماید و عنوان المسئله به هذا الوجه هو ظاهر من القنیه، عنوان مسئله به این وجه، یعنی به طوری که عرض می‌شود رد ثمن سبب برای انفساخ باشه، به هذا الوجه یعنی به طوری که رد ثمن سبب برای انفساخ باشه، ظاهر از قنیه. چرا؟ این فرمان حیث و لمی از کرهاز القیف من الجیعف الخیار اصلا، ابن زهره در قونیه اصلا جیع خیاری را در ضمن خیارات بیان نکرده. و انما ذکرهو فی امثلت شروط الجائزه فی متن العقد، ذکر کرده جیع خیاری رو در امثله شروط جائزه در متن عقد. اینطور فرموده قاله ان یبیع، یعنی از موارد شروط جائزه اینه بفروشد، و یشترط علی المشتری ان رد الثمن علیه فی وقت کذا کان المبیع له، مبیع برای او هست که رد ثمن رو سبب برای انفساخ قرار داده و اصلا به عنوان خیار مطرح نیست. عرض کردم در باب انفساخ مسئله خیار نیست، زمانی که در معنای پنجم مسئله خیار مطرح نیست. خیار هر جایی باشه مسئله فسخ و فسخت و اینها مطرحه، و لذا فرق بین فسخ و انفساخ اینه: فسخ در عقدی جریان دارد که برای فاسخ خیار باشد، اما انفساخ در عقد بدون خیار هم وجود داره. یعنی یه عقدی که خیار نیست ممکنه یک سببی به وجود بیاد که سبب انفساخ عقد بشه، در حالی که در این عقد هیچ گونه خیاری نبوده. مثل همون مسئله وکالت که به مجرد موت موکل عقد وکالت خود به خود منفسخ میشه و از دین میرود. خب این تا کلام ابن زهره در خونیه. الخامس ان یکون رد و سمن شرطن لوجوب الاقاله علی المشتری. در معنای پنجم رد سمن نه شرط خیاره، نه شرط فسخه، نه فسخ فعلیه، نه شرط انفساخه، بلکه شرط برای یک حکم تکلیفیه و اون وجوب الاقاله علی المشتری. یعنی که به ان یلتزم المشتری علی نفسه، مشتری التزام نفسانی پیدا کند، ان یقیله، یعنی ان یقیل البایه اذا جاء اون بایه به ثمن و استقاله و بپذیرد اقاله او را. و هو ظاهر الوسیله، یعنی اینکه رد ثمن شرط برای اقاله است، ظاهر ابن حمزه در کتاب وسیله است. حیث قال اذا باع شیئاً، اگه مشتری بایه چیزی فروخت، علی ان یقیله فی وقت کذا، به شرط اینکه مشتری اقاله کند بایع را در فلان وقت، به مثل ثمن الذی باعه من، به مثل اون ثمنی که بایع فروخته است اون نبی رو به مشتری، لزمت کل اقاله، لازم است مشتری رو اقاله، اذا جاءه، اگر آورد بایع مشتری را به مثل ثمن در اون مدت معینه. انتها کلام ابن حمزه. و این عبا، حالا اگر بایع ثمن رو رد کرد، مشتری عبا کرد از اقاله، عبا یعنی عبا کرد مشتری از اقاله، اجبره الحاکم، حاکم مشتری رو اجبار میکنه. اگر اجبارم اثری نداشت، او اقال عنه، حاکم از طرف مشتری اقاله میکند. و الا یعنی اگر حاکم در کار نبود، حاکمی در کار نبود یا بایع دسترسی به حاکم نداشت، استقل بایع بالفعل، بایع خودش مستقلن فرض کنه. و هو و این معنای پنجم محتمل و روایتی سعید ابن یسار و اسحاق ابن عمار، احتمال داده می شود که این دوتا روایت حمله بر این معنا بشه. در چه صورت؟ الا ان یکون رد المبی الى البایع فیهما، به طوری که رد مبی به بایع در این دو تا روایت کنایه باشد ان ملزومه، یعنی از ملزوم رد المبی، یعنی خود رد المبی میشه لازم، این رد المبی کنایه از ملزومشه. ملزومش چیه؟ وزیل اقاله، ملزومش عبارت از اقاله. لا ان یکون وجوب الرد کنایتاً ان تملک البایع للمبی به مجرد فسخه بعد رد الثمن. مراد از رد المبی الی البایع این نباشه که ما این رد المبی را کنایه بگیریم از این که بایع قبلا ثمن رو رد میکند، بعد از رد فسخته میگوید، بعد از فسخته مشتری بیاد مبی رو به بایع رد کند. کنایه از این نیست که درش فسخ قولی یا لااقل فسخ فعلی وجود داره. الا ما فهمه الاصحاب، که این که ما رد المبی را کنایه از این معنا بگیریم که بایع ثمن را اول بده، بعد فسخته رو بگه، بعد از فسخته مشتری بیاد مبی رو به بایع بده، این چیزیست که اصحاب از این روایات فهمیدن. و مرجعه، یعنی مرجع ما فهمه الاصحاب الى احد الاولین، به معنای اول یا دومه. خب اینجا شروع می کنند. حالا ببینیم نظرات فقها چیه. تا حالا پنج احتمال بیان کردیم. می فرماید فقها آمدن معنای اول و دوم رو گفتن. اکثرشون والازهر فی کثیر من العبارات، مثل شرایط، قواعد، تذکره، هو ثانی، از هر در کثیری از عبارات معنای دومه که فتح قولی باشه، اول بایه رد سمن بکنه، بعد از رد سمن بگه فسخت و از این عقدم خیار داره. خب آیا ما اون چرا که اصحاب فهمیدن یا عباراتشون ظهور در او داره باید پایبند به او باشیم؟ شیخ انصاری فرمود خیر و ظاهر، لکن ظاهر، این لکن دیگه میخوان از حرف اصحاب عرض میشود که بگم که لازم نیست ما اعتماد بر حرف اصحاب بکنیم. صحت الاشتراط به کل من الوجوه الخمسه، فقط وجه چهارم که قید برای انفساق قرار بدیم یک اشکالی داره. اشکالش چیه؟ اشکالش این است که اسباب در شریعت مسببات شرعیه توقیفیه، یعنی مسببات متوقف در یک اسباب شرعیه. مسبب بدون سبب ما نداریم، لذا ملکیت نیاز به صیغه بیع داره، زوجیت نیاز به صیغه نکاح داره. تمام مسببات در شریعت متوقف بر اسبابه. حالا ما در اینجا بگیم عقد خود به خود منفسخ می شود بدون اینکه یک سبب معینی برای او باشه، این مثل این است که بگیم عقد خود به خود منعقد می شود بدون اینکه دارای سبب باشه. مثل این است که بگیم ملکیت خود به خود حاصل می شود بدون اینکه سببی داشته باشه. مرحوم شیخ این اشکال رو دارن، اما مراجعه کنید به حواشی، این اشکال شیخ رو غالبا جواب دادن. فا این خود اشتراط سببه، خود اشتراط در متن حق سببه. احسنتون، بله اونجا موت سببه، موت المبکر سبب و انفساق الان بدون سبب نیست اونجا. فا این شنکنین است که در وقت چهارم اشکالیه. از چه جهت؟ من جهت ان انفساق البی به نفسه بدون انشاء فعلی او قولی، بدون انشاء یشبه انعقاد و انعقاده به نفسه فی مخالفت المشروع، این شبیه این است که بی خود به خود منعقد شود بدون اینکه انشاء و صیغه بی خونده بشه. خب میگم اگر بی یعنی ملکیت محقق شود بدون اینکه صیغه بی خونده بشه، چه اشکالی داره؟ میفرمان مخالف با شرعه. شرع چیه؟ من توقف المسببات علا اسبابها الشرعیه، که در شریعت هر مسببی مثل ملکیت، مثل زوجیت، اینها متوقف بر اسباب شرعیه. و سیجی او در باب شروط ما یتزه بهی، اون چه که روشن می شود به وسیله او صحت و ذالک و سقمه، صحت و سقمه این مطلب که آیا خود به خود اگر انفساق حاصل بشه، عرض می شود که اینجا با یک چنین شرطی که در متن عقد آمده شده آیا این درست یا درست نیست، ما در باب عرض می شود که شروط بیان می کنیم. خب توقیفیه است که اصل این اشتراط این روایات تصحیح شده دیگه، اصل اشتراط در متن عقد و این روایاتی که خوندیم گفتن این اشتراط درسته، نفس نکردن دیگه. در امر دوم میفرمایند که این ثمنی که شرط رد او شده به مشتری دو صورت کلی داره، یا این ثمن ثمن کلیه یا ثمن معین خارجی، و در هر دو یا بایع ثمن را از مشتری قبض کرده یا ثمن را از مشتری قبض نکرده. حالا صورت اول رو که امروز میخونیم، اونجایی که ثمن قبض نشده، چه کلی باشد ثمن چه ثمن معین باشه، اینجایی که ثمن قبض نشده آیا در این فرد در متن عقد دایر مشتری گفته هر وقتی در این یک سال من ثمن رو رد کردم تو جنس رو به من تحویل بده. حالا معامله تمام شد اما ثمن رو بایع قبض نکرده، آیا بایع باز در اینجا خیار دارد یا ندارد؟ میفرمان دو احتمال وجود داره. یک احتمال است که این بله خیار داره. چرا؟ میفرمان درست بایع ثمن رو قبض نکرده، اما رد ثمن در فرضی است که بایع عملا قبض کرده باشه. اما جایی که بایع قبض نکرده ثمن خود به خود چیه؟ مردوده، خود به خود مشتری رد شده. وقتی خود به خود رد شده باز در اینجا بایع خیار داره. احتمال دوم این است که بگیم بایع خیار نداره. چرا؟ چون اینجا انحلال به دو تا شرط پیدا میکنه. وقتی که بایع شرط میکند اگر من ثمن رو رد کردم این جنس مال من باشه، این واقعا انحلال به دو تا شرط داره. یک شرطش اشتراط القبضه، یعنی من اول ثمن رو از تو میگیرم. شرط دومش اشتراط الرده. اگر قبض نکرده مثل این است که بیاد رد نکنه. اگر قبض نکنه شرط اول محقق نشده، پس بایع در اینجا خیار نداره. پس در اونجایی که بایع به طور کلی ثمن رو قبض نکرده اینجا دو احتمال وجود داشت، یک احتمال خیار، یک احتمال عدم خیار. حالا اونجایی که بایع ثمن را قبض کرده، اینجایی که بایع ثمن رو قبض کرده دو صورت کلی داره، یا ثمن ثمن معین است یا ثمن ثمن کلی. امر دوم از ثمن المشروط ردو اما ان یکون فی الذمه، که ثمن کلی بوده، گفته این خانه رو میفروشم که 10,000 تومان در ذمه، نه این 10,000 تومان معین خارجی، 10,000 تومان در ذمه. و اما ان یکون معینا، یا به صورت معین هست و علی کل تقدیرن، چه در ذمه چه معین خارجی، اما ان یکون قد قبضه، یا بایع قبض کرده، و اما لم یقبضه، یا قبض نکرده. فا این لم یقبضه، اگر قبض نکرده باشه ثمن را، چه ثمن کلی چه ثمن معین، فلهون خیار. دو احتمال وجود داره. احتمال اول که از عبارت استفاده میشه قوی تره در نظر شیخه، این است که بایع خیار دارد و این لم یتحقق رد و ثمن. خب بگید آقا رد و ثمن هنوز محقق نشده، میفرماید محقق نشده باشه. چرا؟ لأنه، یعنی لأن الرد شرطون علا تقدیر قبضه، اگه قبض شد رد کنه، اگه قبض نشد دیگه خود به خود نتیجه رد درش وجود داره. و ان لم یفسخ، و ان لم یفسخ، اگر این بایع فسخ نکرد، حتی انقضت المدت، تا اینکه مدت منقضی شد، لزم الدین، دین لازم. و یحتمل العدم، اینجایی که بایع ثمن رو قبض نکرده احتمال دوم عدم، یعنی عدم خیار. بنابر همینی که عرض کردیم، اینجا که شرط رد ثمن شده، این بیانی که عرض میکنیم در ذهنتون باشه که خوب روشن بشه، این شرط انحلال به دو تا شرط پیدا میکنه. یعنی بایع هم شرط کرده است قبض ثمن را، هم شرط کرده است رد ثمن را. بناً علی ان اشتراط الرد به منزلت اشتراط القبض قبل از رد باید قبض کنن. حالا نه این قبض از ثمن، حالا اگر بایع ثمن رو قبض کرده، این دو صورت کلی داره. اگر معین باشد باز وجوهی دارد، کلی هم باشه که بعدا عرض میکنیم. و این قبض از ثمن المعین، اینجا به طور کلی سه فرض دارد. حالا که ثمن معین رو قبض کرده، یا بایع شرط میکند عین ثمن را، به مشتری برگردونه و اما ان یشترط رد عینهی، شرط میکند با یه رد عین ثمن را، این یکی، یا شرط میکند رد اعم از عین و بدل را، میگه یا همین ثمن را یا بدل این ثمن را، او یشترط رد ما یعم و بدله، اونی که شامل بدل عین میشود، بدله این بدل ثمن. اون وقت اینجا هم خودش دو فرض داره، میگه بدل رو میدن یا فی صورت عدم تمکن من العین، اونجایی که امکان نداره من عین ثمن رو به تو بدم بدلش رو میدم، یا از این جهت هم مطلقه، یعنی میگه چه تمکن از عین داشته باشم چه تمکن از عین نداشته باشم، من اختیارش دست خودم باشه که یا عین رو به تو بدم و یا بدل رو به تو بپردازم. نه عدم تمکن من العین، در صورتی که تمکن از عین نداشته باشه، این به سرده رو حالا بذارید کنار، او مطلقا، مطلقا یعنی چه تمکن از عین داشته باشه چه تمکن از عین نداشته باشه. بله، اون وقت این به سبب لا منهو، یعنی به سبب لا من البایه، منهو یعنی من البایه، این عدم تمکن از عین، میگه من بدل رو به تو میدم، البته به شرط این که تمکن از عین نداشته باشم، به سبب که عدم تمکن، سببش لا من البایه، غیر بایه آمده این عین ثمن رو زده چه کرده؟ تلف کرده و از بین برده، یا خود به خود تلف سماوی بوده از بین رفته. او مطلقا یعنی اهم از این که سبب از بایه باشه یا از غیر بایه باشه. Yeah.